درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 139مین شماره این برنامه تحلیلی هم به عنوان میزبان با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و همچنین جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنیم. در شماره 139 به موضوع مناف تلاس آلترناتیو حکومت احمد الشرع در سوریه خواهیم پرداخت. از این رو از آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درخواست کردیم که به پرسش‌های در عمق پاسخ بدن. ارائه آقای مجیدی در پاسخ به این 3 پرسش تنظیم شده. 1. جایگاه خانوادگی مناف تلاس اساساً چه اهمیتی داره؟ 2. مناف تلاس چه نقشی در حکومت بشار اسد داشت؟ و 3. وعده های مناف تلاس برای حکومت آینده سوریه چیه؟
خب در مورد این سوال اول که فرمودین، من باید مقدمتم بگم سوریه اساساً کشوریه که در اون خاندانها، خانوادهها وزن بسیار بالایی دارن، با اینکه در ظاهر به جز مناطق حاشیه‌ای مثل جنوب، مثل شرق، مثل حاشیه شمالی استان حلب فقط در این مناطق نظام قبائلی حکم فرماست و بقیه مناطق مدنیت دارن، اما خانواده‌ها در شهرهای اصلی مثل دمشق، مثل حلب، این خانواده ها هستند که بسیار مؤثرند و اون چیزی که علاوه نظری بحثشو میکنیم، میگیم آریستوکراسی به علل تاریخی برآمده از میراث 2 دوره عثمانی ها و اشغالگری فرانسه در سوریه اهمیت بسیار بالایی داره. یعنی هیئت حاکمه نظام سیاسی تغییر میکنه، در جامعه این آریستوکراسی هست و هیئت حاکمه با اونها به یک موازنه ای میرسه. این رو اول گوشه ذهنمون داشته باشیم و حالا با این مقدمه سراغ پاسخ سوال شما بیم. ببینید، خاندان تلاس حلقه وصل ارتش، تجارت و سیاست هستن و در داخل این خاندان در شرایط فعلی مناف تلاس یک جایگاه ویژه داره. مناف تلاس نه یک سیاست مدار تازه کاره، نه یه عضو ناشناس در تبعید. همونجور که گفتیم خاندان تلاس از برجسته ترین خاندانهای آریستوکراسی نظامی سیاسی سوریه هستند. این خاندان یه ریشه چرکسی و ترکی داره. ریشه ترکی باعث شده بود در دوره عثمانی و ریشه چرکسی باعث شد چه در دوره عثمانی چه در دوره فرانسه در حلقه معتمدین قدرت‌های حاکم باشن و از اون زمان با استفاده از نفوذی که در قدرت پیدا می‌کردن ثروت‌های بزرگی رو کسب کردن. تا برسیم به دوره بعث، پدر مناف آقای مصطفی تلاس اسطوره سنی‌ها در ارتش سوریه محسوب می‌شد. اون سال 1968 به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رسید و تا سال 2004 به مدت بیش از 36 سال در رأس دستگاه نظامی سوریه بود. حالا وزیر دفاع بود، جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح بود، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، همیشه در رأس دستگاه نظامی بود و به نوعی میشه گفت ستون فقرات نظامی خاندان اسد محسوب میشد. در ماجرای سپتامبر سیاه در سال 1970 قبل از اینکه حافظ اسد به ریاست جمهوری برسه، مناف تلاس کسی بود که با حافظ اسد هم پیمان شد و در برابر دستور رئیس جمهور وقت صلاح جدید تمرد کرد و اون اتفاقات افتاد و و مسیر برای اون کودتا یا حرکت و تصحیحیه حافظ اسد باز شد. و در جریان همون اتفاق نظامی حرکت و تصحیحیه که باعث شد صلاح جدید خلع بشه و بعد حافظ اسد با یک فاصله کوتاهی خودش رو رئیس جمهور سوریه اعلام کنه، در اون جریان هم اصلی ترین متحد حافظ اسد همین آقای مصطفی طلاس بود. اما نفوذ خاندان طلاس فقط نظامی نیست. فراس طلاس برادر مناف و پسر مصطفی از کساییه که در دهه اول قرن جدید، قرن 21، چنان ثروت هنگفتی رو به دست آورده بود که گفته میشد بعد از رامی مخلوف دومین بزرگترین سرمایه دار سوریه است. رامی مخلوف هم مال یکی از خاندانهای بسیار بزرگ علویه که بحث مجزایی داره و باید در موردش صحبت کرد. و اینم بگم رامی مخلوف پسر دایی بشار اسد هست. مناف طلاس برادرش که میشه فراس طلاس، خود مناف دوست صمیمی بشار بود، برادرش فراس طلاس بعد از رامی مخلوف دومین بزرگترین سرمایه دار سوریه بود، حالا طبق نقل رایج، چون آمار دقیقی در این زمینه وجود نداره. اما این فراس طلاس با آغاز بحران سوریه در سال 2011 به اپوزیسیون پیوست. خواهر اینا ناهد طلاس که به واسطه همسرش، به فامیلی همسرش مشهور شده و الان بهش میگن ناهد عجل، کسیه که با یک تاجر سعودی به اسم اکرم عجل ازدواج کرد در سال 1978 و از اون زمان پیوندهای اقتصادی و سیاسی عمیقی با خاندان حاکم در عربستان برقرار کرد. فراس هلدینگ نظامی، هلدینگ اقتصادی بزرگی داره و بخشی از شبکه اقتصادیش در امارات و بخشی در قطر هستند. و ناهد از اون کسانیه که به عنوان نماد زنان کارآفرین در عربستان معرفی میشه و پیوند عمیقی هم با هیئت حاکمه عربستان داره. البته تو پرانتز بگیم پسر عموی اینها عبدالرزاق طلاس از پیشگامان ارتش آزاد در شهر همس یا همس بود و عبدالرزاق طلاس یک گروهی به اسم کتائب فاروق رو در این شهر تأسیس کرد که ادعا میکرد بیش از 4000 نیروی مسلح رو سازماندهی کرده. در مجموع بخوایم بگیم مجموع این شبکه ها از ارتش و اقتصاد تا سیاست منطقه‌ای مناف طلاس را به گزینه‌ای تبدیل کرده که میتونه حمایت مالی، نظامی و دیپلماتیک رو با هم جمع کنه. برای بسیاری از ناظران اون چهره آشتی پذیری هست که هم نگاه نخبگان سنتی سنی رو جلب میکنه، هم مورد قبول بخشی از بازیگران خارجی هست. در مورد سوال دوم شما از حکومت بشار پرسیدید، اما من یه قدم عقبتر میام. قبل از اینکه بشار اسد هم به حکومت برسه، پسر حافظ اسد بود. مناف طلاس هم پسر مصطفی طلاس بود و همون جور که گفتم مصطفی طلاس از نزدیکترین یاران و اطرافیان حافظ اسد بود. پسرهاشون هم از همون موقع با هم دوست بودن. پس مناف از بچگی با بشار اسد رفیق بود، دوست بود، سالها از نزدیکترین دوستان بشار محسوب می شد. این پیوند تا زمانی که بشار به قدرت رسید وارد فاز سیاست شد. قبلش یک دوستی خانوادگی بود. در دهه اول حکومت بشار مناف طلاس به عنوان شخصیتی از درون ساختار قدرت شناخته می شد که در برابر اون حلقه قدیم یا به تعبیر محلی میگن حرس القدیم استاد و به تشکیل حرس الجدید یا حلقه جدید حاکمان کمک کرد. و تو پرانتز بگم که اساساً یکی از علل وقوع بحران سوریه همین شکاف حرس القدیم و حرس الجدید بود که بحثش باید مجزا شرح داده بشه. من افتلاس از معدود مقامات بلند پایه حکومت بشار اسد بود که به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و در درجه و در حوزه اجتماعی باور داشت. در میانه دهه 2000 به صورت خاص در 2005 و 2006 دو موج اعتراضی مهم شکل گرفت. اولی اعتراضات کردها بود و دومی همون موج اعتراضات جامعه مدنی سوریه بود که بعضاً به عنوان مقطع دوم یا فصل دوم ربیع دمشق شناخته میشه. فصل اول مال ماهای ابتدایی حکومت بشار بود و بیشتر مطالبات سیاسی بود. فصل دوم جامعه مدنی خواست حریم خودش رو از حریم خودش دفاع کنه در برابر دخالت حکومت. و نکته مهم اینه که من افتلاس هم در اعتراضات کردها هم در اعتراضات موج دوم ربیع دمشق کسی بود که به عنوان چهره اصلاح طلب شناخته شد و همراهی میکرد با مطالبات آزادی سیاسی، تقویت جامعه مدنی و به صورت خلاصه میشه گفت برجسته ترین مقام دولتی حامی اصلاحات بود و حتی در برابر ساختار کلاسیک ارتش ایستادگی کرد. اما با آغاز بحران سوریه در مارس 2011 به مرور فاصله بین مناف و بشار مشخص شد. در ابتدا مناف طلاس مهمترین شخصیت حاکمیتی بود که به طور علنی با معارضه وارد گفتگو شد. این نقش بدون سابقه هم نبود. در همون دهه اول حکومت بشار یعنی از سال 2000 مناف طلاس نقش مهمی داشت در ارتباط بین تغییر نظام اقتصادی سوریه که سیاست حکومت بود با همراه سازی تجار قدیمی سنی سوریه. اشاره کردیم تو مقدمه سال قبل که تو سوریه آریستوکراسی خیلی مهمه. پروژه‌ای به نتیجه میرسه که با طبقات اجتماعی خصوصا طبقه تجار تصادم جدی پیدا نکنه. و در اون مقطع در دهه اول مناف طلاس کسی بود که نقش بسیار مهمی در همراهسازی طبقه تجار سنتی سنی سوریه با سیاست جدید حکومت داشت. الان با استفاده از اون تجربه وارد الان یعنی در مارس 2011 وارد گفتگو با معارضه شد. اما از سپتامبر 2011 تا جوان یا جولای 2012 حدود 9 یا 10 ماه دیگه خبری از مناف طلاس در رسانه ها نبود. همین خلأ اطلاعاتی دو روایت متضاد رو شکل داد. روایت اول میگه طلاس به دلیل مذاکراتش با معارضه در حصر خونگی قرار گرفت. اما این روایت دو تا اشکال یا دو تا پرسش بر اون وارد میشه. اول اینکه چطور خانوادش در همون زمان آزادانه به لبنان رفتن و سوال دوم و مهمتر اینه که چگونه ممکنه با وجود حصر خونگی مناف طلاس از کشور خارج بشه و اعلام براءت کنه از نظام بشار اسد. البته حامیان این روایت جواب میدن، میگن در سوریه رشوه یک فاکتور بسیار مؤثریه و به صورت خاص در سال 2012 احتمال سقوط حکومت بشار اسد جدی بود و بخش مهمی از مقامات امنیتی به سمت معامله های پشت پرده روی آوردند که اگر نظام سقوط کرد اونها از تعدی احتمالی انتقام جویی و غیر مسئول بمونند و میگن در این راستا معامله شد. خب این روایت اوله. اما روایت دوم ادعا میکنه مناف طلاس در این مقطع به گارد ریاست جمهوری رفت و در کنار عصام زهرالدین در گارد ریاست جمهوری فعالیت داشت و با ماهر اسد برادر بشار اسد همکاری میکردن. لذا این دسته دوم میگن اگر مناف طلاس فرار کرد به این علت که یک ارتشی بلندپایه مورد اعتماد سیستم بود، مراقبت ها نسبت به اون کم بود و چون مراقبت ها کم بود از این خلاء استفاده کرد و تونست فرار کنه. اما به هر حال هر چه که بود، هر کدوم از این دو روایت رو بپذیریم، مناف تلاس در میانه 2012 به همراه 23 افسر دیگه ارتش سوریه از سوریه خارج شدن. بلا فاصله مقامات پاریس، اونم مقامات رده اول مثل نخست وزیر یا رئیس جمهور، اعلام کردن مناف تلاس در راه پاریسه. این اعلام در این سطح از سوی مقامات پاریس نشون میداد که یک لابی قدرتمند فرانسوی حامی مناف تلاس هستن. اما مناف بعد از اینکه به پاریس رسید، به جز دو سه ماه اول که به موضع‌گیری پرداخت، یه بارم رفت ریاض و سخنرانی کرد، به جز اون دیگه سکوت اختیار کرده بود و حالا بعد از 13 سال هفته گذشته مهر سکوت رو شکست و اولین کنفرانس رو برگزار کرد. در مورد سوال سوم، بهترین منبع برای اینکه ببینیم وعده ها یا برنامه یا حداقل روی کرده مناف تلاس در حکمرانی چیه، همین کنفرانسیه که توی پاریس برگزار کرد. توی این کنفرانس تلاس موازش رو صریح اعلام کرد که الان مهمترین مواردش رو میگه. تأکید کرد آینده سوریه باید یک نظام سکولار بر اون حکمرانی کنه، یعنی به تعبیر دقیق تر آینده سوریه باید بر پایه یک حکومت سکولار شکل بگیره. اعلام کرد ارتش سوریه باید یک ارتش سراسری و فراگیر باشه که حداقل 10,000 نفر از نیروهایی که در نظام پیشین خدمت کردن، یعنی در دوره حکومت بشار اسد خدمت کردن، به شرط اینکه مرتکب جنایت جنگی نشده باشند، باید در این ارتش حضور داشته باشند. علاوه بر اون همه گروه‌های مسلح کنونی، اینها همه باید به ارتش بپیوندند. به صراحت از سویدا اسم برد و گفت گروه‌های مسلح سویدا هم باید جزئی از این ارتش باشند. حتی در مورد تحریر شام گفت اینها هم جزئی از ساختار جدید هستند، اما کشور سوریه بزرگتر از اون هست که یک جریان قدرت رو به انحصار خودش بگیره. و اینجا تاکید کرد که خود من مناف تلاس هم به دنبال انحصار قدرت نیستم. مناف تلاس در مورد اسلام سیاسی یه مرزبندی روشنی رو ترسیم کرد. گفت اسلامی که همین اسلام سنی در مشربهایی مثل اشاعره، اشعری مسلک ها و همچنین تصوف و صوفی مسلک ها، اینها جریانات غالب اهل سنت سوریه هستند و در جامعه حضور دارند، طبعا به این معنی محترم و پذیرفتنی هستند. اما اسلامی که فضای سیاسی رو قبضه کنه و بر اون چیره بشه، از نگاه مناف تلاس مردوده. در این زمینه گفت اسلام در داخل سیاست میپذیرن، اما اسلام غالب بر سیاست رو رد میکنن. و به این معنی گفت سکولاریسمی که از اون دفاع میکنن به معنی دین زدایی از سیاست یا ممانعت از ورود دین به سیاست نیست، بلکه به معنای بیطرفی دولت نسبت به همه ادیان، مکاتب و ایدئولوژی هاست. جریانات سیاسی هم در شرایط برابر میتونن وارد دولت بشن. در این کنفرانس یک نفر از حاضران که یکی از اساتید برجسته هم بود، یه پرسشی در مورد خطر تجزیه داشت که تلاس جواب داد ساختار امنیتی و نظامی کشور باید کاملا متمرکز و واحد بمونه، اما از نظر اداری میشه اختیارات بیشتری به مناطق مختلف داد. اینو به عنوان نشونه ای از پذیرش نوعی از عدم تمرکز در حکمرانی محلی دونستن، یه تا حدی نظام اداری حکمرانی محلی رو بپذیره. اما یک اتفاق معنادار دیگه هم ازش صحبت کنیم. درست یک روز بعد از کنفرانس مناف تلاس در پاریس، آقای انس خطاب وزیر کشور دولت جولانی یک جلسه با افسران جدا شده از حکومت بشار اسد برگزار کرد، یعنی کسانی که قبلا عضوی از ارتش سوریه در دوره بشار بودند اما با آغاز بحران سوریه به تدریج از حکومت جدا شدند و به معارضه پیوستند یا خونه نشین شدند. انس خطاب اومد با اینا جلسه برگزار کرد، اعلام کرد 10,000 نفر در این جلسه حضور داشتند، در حالی که تصاویر نشون میده در بالاترین برآوردها هم 3,000 نفر در این جلسه حضور نداشتند. برگزاری فوری این جلسه و تبلیغات روی اون در حالی که 9 ماه از حکومت جولانی بر دمشق میگذره نشون میده که دمشق واقعا نگران، دمشق یعنی حکومت جولانی واقعا از ناحیه گفتمان و فعالیت های مناف تلاس احساس خطر کرده. پس به صورت خلاصه اگر جمع‌بندی کنیم باید بگیم با توجه به برگزاری کنفرانس در پاریس و روابط گسترده خانوادگی و مالی خاندان تلاس، اشاره کردیم برادرش فراس با شبکه تجاری قدرتمندی در امارات و قطر کار میکنه، خواهرش ناهد در عربستان سعودی ارتباطات وسیعی با خاندان هیئت حاکمه داره، پس به صورت خلاصه روابط گسترده خانوادگی مالی در کنار محل برگزاری کنفرانس در پاریس باعث شده بسیاری باور بر این داشته باشند که غرب به ویژه فرانسه به طور جدی از اون حمایت میکنه. حتی گفته میشه نخست وزیر احتمالی مورد حمایت مناف تلاس آقای ایمن اسفری خواهد بود که ایمن اسفری از سرمایه‌داران بزرگ سنی سوریه هست که الان نزدیک به 2 دهه هست در شرکت نفتی پتروپاک در لندن مدیریت میکنه. اسفری هم خب یه شبکه مالی بین المللی گسترده‌ای داره از برجسته‌ترین اولیگارشی‌های نفتی عربی اروپا هست و از این زاویه میگن ممکنه بتونه حتی حمایت ایالات متحده رو هم جلب کنه. خلاصه در مجموع باید بگیم مناف تلاس با توجه به جمیع این توضیحات امروز در جایگاه جدیترین رقیب احمد اشعر یا ابو محمد الجولانی برای رهبری سوریه در دوره انتقال یا پسا انتقال دیده میشه، چهره‌ای که هم ابزارهای قدرت نرم و سخت رو میشناسه هم بعد از سالها سکوت در لحظه حساس خودش رو به عنوان گزینه قابل اعتنا معرفی کرده و به صحنه بازگشت.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 139مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 26 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه. در این شماره به بررسی موضوع مناف تلاس آلترناتیو حکومت احمد اشعر در سوریه پرداختیم و با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه رو به شما ارائه بده. تا شماره بعدی که روز شنبه 29 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.